خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. پایان فصل 11 قیصری یک نکته ای رو مطرح میکنه تحت عنوان تنبیه. در این تنبیه ایشون نکته ای رو بیان میکنه که میگه فکر نکنید که این چیزها و این فنایی که ما گفتیم، این فنا فنای علمیه، بلکه این فنایی که گفته میشه این فنای عملیست و مربوط به کسانیست که در مسیر عرفان و در مسیر شهود گامهای عملی برمیدارند. به تعبیری برای ارباب شهود حالیست، نه برای کسانی که عارفین علمی هستند. یک عرفان نظری داریم، یک عرفان عملی. این کتاب ها طبیعتاً کتاب های عرفان نظریست که ما الان داریم میخونیم. عرفان نظری در حقیقت دانستن آن مسیرهاییست که ارباب شهود رفتند، اما عرفان عملی خودش طی طریقه. نکته مهمی که در ادامه میگه که بسیار درس آموزه و باید انشاءالله همه بهش توجه بکنیم، به خصوص دوستانی که این مسائل رو مطالعه میکنند، این اشاره به همون العلمه و الحجاب الاکبره. تعبیر خیلی لطیفی داره آقای قیصری، میگه که الاعراب عن لغیر ذائقهی ستر. این که سخن درباره فنا گفته میشه، اگه کسی نچشیده باشه خود دانستن اینها خودش یه پرده است، خودش یه حجابه. چون اگر کسی تلقیش این باشه که اون وقت با این دانستنها با این علم یک ردهی پیدا میکنه، یک نگاهی پیدا میکنه، همون بهتر که نداند. چون علم یه غروری هم میاره، این غرور ممکنه باعث بسته شدن مسیر هدایت بشه. شاید اون تعبیر اکثر و اهل الجنه البول که یه تعبیری داره، این دوباره اشاره به اینه که اینهایی که میدانند معمولا گرفتار حجاب بیشتری میشند. بحث دیروزمون که درباره فنا مطرح شد، که گفتیم فنای افعالی یا همون استغراق در وجود منبسطه که ممکنه در تعبیرها و در بحث‌های مکاتب دیگه هم باشه، یا فناء صفاتی که استغراق و فناء در عالم واحدیت بود، یا فناء ذاتی که فناء در احدیت بود که او هم باز یک نوع هلاک داشته، یک استهلاک. اینها تنها و تنها برای کسانی پیش میاد که این مسیر رو به عمل بپیمایند، و الا پیمودن علمی اینها و دانستن اینها این یک سطر، یک اخفاء جدیدی است، یک قفلی است در قفل‌های دیگری که وجود آدمی درش گرفتاره. این معاصل بحثی است که در این تنبیه مطرح می‌کنند. بقیه‌اش دیگه تقریبا یک مسیر ادامه و یه بحثی است که میگن رو عبارت این مسیر رو پیش می‌ریم. یه تک و توک مطالبی هم هست که رو عبارت توضیح. خب بله، فنا بود این که طرف فانی در ذات بشه، استهلاك این بود مخفی بشه، که ضمن این که یک هویتی از خودش داره در اونجاست که ظاهرن توضیح نداده، که لابد ظاهرن استهلاك مربوط به کسانی است که در پایان میگه که اونایی که معجلن هستند، در عین این که صورتن در این دنیا هستند اما در حقیقت مخفیه در او هستن، یکی خفاه یکی فنای. فنای اصلا از بین رفتن حدود ماهویست، خفا نه، این که طرف حدود ماهویش رو داره، به ظاهر نشسته داره صحبت میکنه، به ظاهر در اینجاست اما در حقیقت قضیه در ظل توحیدی مخفی شده. بله جایدازم با این دستن باید دو خفاه. تنبیه هم لا یتوهم نه توهم نشه که ان ذلک الفنا، این فنایی که به طور کلی بیان شد، کدوم فنا؟ این فنا معجلش که برای کمل اتفاق میفته، ولی اون فنا معجل با همزه، اون که بر همه است، یوم نتو سما که تایی سجل دل کتب که کما بدعنا اول خلق نعیدو، این که اتفاق بر همه میفته، نه اون فنایی که فناء معجله برای کسانی است که در حقیقت در اینجا هستند و در این حال فانی در مراتب وجودند، این فناء علمی. فناء علمی یعنی مربوط به عارف در نظری نیست، عارف نظری نیست. فناء علمی بر کی حاصل میشه؟ الحاصل للعارفین الذین لیسوا من ارباب الشهود الحالی مع بقائهم عیناً و صفتاً. طرف از حیث عین و صفت هم ذاتاً هم صفتاً، یعنی نه فانی در ذات حق نه فانی در صفات حق، بلکه باقی است، باقی به خودشه، هم عین خودش رو داره هم صفت خودش رو داره. بله نظریه دیگه. بله نه فنا مربوط به نظری نیست. اینجا لا توهم نکنید که این فنا فنا علمی است. فنا علمی بر کی حاصل میشه؟ برای عارفینی که ارباب شهود حالی نیستند، نظریند. پس عارفینی که فنا علمی دارند اونها ارباب شهود حالی نیستند، اونها باقیند هم به عین هم به صفت. بعد بیان میکنه که فعن بین من یتصور المحبه، کسی که تصور محبت میکنه، و بین من هی حالهو، کسی که محبت حالشه، فرغانان عظیم و تفاوته. آتش بگیر تا که بدانید چه میکشم، احساس سوختن به تماشا نمیشود. کما قال الشاعر لا یعرف الحب الا من یکابدهو، خوب رو نمیابد، در نمیابد مگر کسی که رنج ببره. نمیشناسد محبت رو مگر کسی که رنج محبت رو ببره. رنج ببرد هو به حب میخوره. ولد ثوابت عشق رو نمیفهمه الا من یعانی ها، کسی که اون رو بالعیان مشاهده بکنه. ظاهرن نیش ولحق و حق اینه که ان الاعراب عنه لغیر ذائقهی ستر. اعراب یعنی اظهار، اظهار فنا برای کسی که این رو نچشیده، این یه پرده جدیده. ول اظهار لغیر واجدهی اخفاء. اگه کسی واجد این مرتبه فنا نباشه، اظهار این مسائل علمی و اظهار فنا و در حقیقت درک او یک پرده‌ای بر پرده هاست. خب این نقطه سر خط. بعد میگن خب این فنایی که حاصل میشه چگونه است؟ میگه فرض در این بود که ماهیت از دست میره و طرف ذوب در وجود میشه. ذوب در وجود شدن یعنی وجود حق رو باید بشناسن، کسی نمیتونه بدونه. ول علم به کیفیته، یعنی به کیفیت این فنا، علا ماه و علیه، اونگونه که واقعا هست، مختصن بالله. چون فنا در دریا، اون دریا میفهمه که وجود دریایی چیست. ما همون حد قطره بودن رو داریم. این حد قطره رو که از دست میدی، یعنی داری حد خودت رو از دست میدی، وارد دریا میشی. چه یادم میتونه بفهمه دریا شدن چیست؟ تنها کسی میتونه بفهمه دریا شدن چیست که دریا باشه. لذا کسی که میخواد فانی بشه، مراتب و حدود و اینها رو از دست بده، تنها و تنها اون مفهومیه که میفهمه فنا واقعیتش چیه. لا یمکن ان یطلع علیه الا من شاء الله من عباده الکمت، اونم خدا علمش رو عطا میکنه. و الا لا یطلع علیه الا من حصل له هذا المشهد الشریف، هذا المشهد الشریف، من حصل له هذا المشهد الشریف، اون کسی که این مشهد، این محل، این موقعیت، این محل شهودی که شرافت داره رو در حاصل شده باشه براش. این اصل به شاه است. لن لا یمکن ان یطلع علیه الا من حصل له. اینم تمام. نکته بعدی میفرماید که تجلی ذاتی که آمد، و تجلی ذاتی یعنی تجلی که در مرتبه ذاته، یعنی تجلی مرتبه احدیت، این وقتی آمد همه اعیان رو و همه موجودات رو، همه رو از بین میبره. دقت کنیم از اینجا تقریبا تا پایان این فصل ایشون توضیح میده که دویی نیست در بحث فنا. طبق بیانی که عرفا میگن این نیست تو یکی خدا یکی، حالا اتحاد برقرار شده، به شدت به اتحاد حمله میکنه. دو، حلول نیست به اینکه خدا در تو حلول کرده. این مادامیست که دیگه تو نیستی. این وقتی فنا حاصل میشه که حدود این موجود به ما هوه از بین میره، یعنی در اونجا او نیست یکی که فانی شده، او بود، الان دیگه او نیست. اینگونه باید بگیم. اگر میگیم آره فانی شد، این از باب زیر خناقه، بلکه مجازه. اونی که هست اینه که عارف بود دیگر نیست. همین، کسی نیست، چیزی نیست که دیگه فانی بشه. در قیامت که همه جمع میشه، تومار هستی برچیده میشه، دیگه هستی واقعی نیست که بخواد در اونجا موجود باشه یا حتی بشه توهم وجود براش کرد. دقیقا مثالی که داره مثل همون قطره است. قطره ای که اتصال به دریا پیدا کرد دیگه قطره ای نیست، تمام شد. خود ایشون مثال میزنه، میگه باران، قطرات باران که میباره و تبدیل به رودخانه میشه، شما فقط خبر کانه میتونید بگید، بگید بود، یه بارانی بود. حتی نمیتونید بگید اینها باران بودند، به چیزی نمیتونید اشاره بکنید. این دیگه الان دریاست. اگر آمدید و نگاه استقلالی کردید، اون فنا دیگه نیست. بعد تعبیر آیه شریفه رو می‌فرماید که فلما تجلى ربه للجبل، تجلی که می‌کنه به جبل، جعله دکا، با خاک یکسانش می‌کنه. این با خاک یکسان کردن معدوم میشه. موسی که رفت گفت می‌خوام ببینم، تا تجلی للجبل کرد جعله دکا، تموم شد. این یعنی فنا. یعنی گفت این کوه اگه بخواد هر تجلی درش بشه، تجلی ذات بشه، کوه منعدم میشه. منعدم وجودی نه، منعدم حد ماهوی. حد ماهویش رو از دست میده، دیگه ماهیتی نداره، دیگه هیچ تشخصی نداره، چیزی از خودش نداره. ماهیتش که برداشته میشه، این منجذب در وجود میشه. ببینیم مطلبشون. و تجلی ذاتی، تجلی ذاتی احدیت که المفنی للاعیان بالاصاله، که اعیان رو بالکل فنا میکنه. بالاصاله یعنی من اصل. فقط نکته بزنگاهش اینه، اعیان رو فنا میکنه من حیث الوجود، نه خیر، اعیان رو فنا میکنه من حیث الماهیت، ماهیت ها رو بر میداره. نگاه بکنیم، یه بحثی داشتن فلاسفه دارن، اما اوائل الهی آدم من الان میاد که الموجود لا یعدم، موجود معدوم نمیشه. بله موجود معدوم نمیشه، ولی ماهیتش برداشته میشه، این ماهیت منعدم میشه. ماهیت که منعدم میشه، قطره ایست که دیگه قطره نیست، دیگه دریا شده. اگه بخوای بگی قطره، دیگه قطره ای در کار نیست. امکان از دست به لسان رسن، دیگه چیزی نیست که امکان باشه. امکانش رو از دست میده، این امکانش اشکال داره، امکانش نداریم ما. چیزی نیست که نسبت به او صحبت بکنید. هستی به معنای تمام موجودات برچیده میشوند، تمام میشه. یک چیز اون وقت بیشتر نیست، اون هم حقه.
جملاتی که الان میگن، اون خط بالا که میگفتش که الاعراب انول غیر ظاهره هیست و اظهار غیر واجده اخفا،
اون در فنای استهلاکی، یعنی اون فنایی که در، یا فنای همون چیزی که در برای کمل
خان الان توضیح میده، همون داره توضیح میده دیگه.
نه، این و تجلی ذاتی المفتیل اعیا وارد بحث بعدی میشه. تجلی ذاتی که فانی میکنه اعیان رو بالاصاله، کما قال فلما تجلا ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا. یکی اینجا تفسیر کرده بود قرآن رو، گفته بود که این باید عیسی باشه، چون حضرت موسی که خر نداشته، عیسی خر. و اذا علم تمامر، این اگه اینا رو دانستی، علم تم معنی الاتحاد الذی اشتهر بین هذه الطائفه، معلوم میشه که اتحادی که مشهور در این طائفه چیه. و علم تم اتحاد دیگه معنای تو یکی من یکی نیست، اتحاد این ماهیت برداشته میشه. و علمت اتحاده. بعد این بحث دومی رو ما در بحثای فصل اول دوم در بحث اسماء که مطلب رو مطرح میکردیم، اونجا یه نکته‌ای گفتیم و اون این که اسماء بعضاً تناکه دارن. یه اسماء امهات اسماء داریم، اسماء زیر دست داریم. همونجا گفتیم اسماء بالا دستی یک نحوه اربابی و یک نحوه ربوبیتی نسبت به اسماء ما زیر مجموعشون دارن. مثلا الله نسبت به اون امهات اربعه، یا نسبت به اون اسماء سبعه، بعد اونها نسبت به اسماء پایین دستی، بعد اسماء پایین دستی نسبت به اسماء زیر مجموعه، که همونجا میگفتن که این اسماء الهی لا تحصاست. اگه بخواید اینها رو بشمورید، اینا لا تعد و لا تحصاست. چرا؟ به خاطر اینکه هر موجود زمینی مظهر یک اسم، موجودات زمینی یا مادی یا عقول، اینا همشون اگر بی‌نهایتا به اندازه اونجا اسم اونجا وجود داره. اسماء کلی داریم و اسماء جزئی. پس هر موجود، هر اسم ما فوق یک نحوه احاطه و سیطره‌ای بر موجود مادون داره. اسم ما فوق هم نسبت به اسم مادون این احاطه رو داره. دیگه اصلا فانی تموم میشه، دیگه فانی در کار نیست. دیگه هست اونجا یک هستی هست، اونم هستی است که متعلقه به مقنیان فیه. و ازا علم تمامر، اگه اینا رو دانستی اون وقت میفهمی. علم تا اتحاد کل اسم من الاسما مع مظهرهی و صورته، میفهمید که هر اسم با مظاهرش متحد. او کل اسم مع اسم آخر، هر اسمی با هر با اسماء زیر مجموعش متحده. چرا متحده؟ به خاطر اینکه اون مظهر اینه. و مظهرن مع مظهر الاخر، از اون ور مظهر اسم بالادستی احاطه داره، حتی احاطه قیومی داره بر مظاهر اسم فانی دستی. خب این چه ربطی به این مطلبی که داریم ما میگیم؟ به خاطر اینکه میگه وقتی وجودات همه در وجود بالا جمع میشن، هر آنچه پایین هست متعلق بالاست، پس اینها همه در او هستند، اتحاد دارند. وجود پایین دستی همه چیزش متعلق به وجود بالا دستی است، فقط حد ماهویش مال خودشه. حد ماهوی هم که شیء عدمی است، مربوط به اون نیست. بعد میگه که من برات مثال بزنم و شهود این پس عبارت بالامون در بیاد. هر اسمی از اسما، اسم مثلا فرض کنید اسم عالم با مظاهر خودش اتحاد داره. اتحادش به چه معناست؟ اتحادش به دوئیت نیست که او یکی این یکی، همه چیش متعلقه به این. هر اسمی با اسم زیر دستش، عالم یه اسمای زیر دست داره با نسبت اون اسمای زیر دست، مثل بصیر. و مظهر اسم عالم به نسبت مظهر علم بسیر، او هم نسبت به این احاطه داره. من مثال بزنم. و شهود و که اتحاد قطرات الامطار بعد تعددها، بعد از اینکه قطرها با هم متحد شدند. و اتحاد الانوار مع تکسرها، الان اینجا رو دست من یک نوریه. این ما کدوم یکی از این لامپ هاست؟ این لامپ ها همه متعددن، ولی نوری که رو دست منه نور واحده. انوار با تکثر منابعشون یک نور میشن. چند نور الحاصل من الشمس و الکواکب علا وجه الارض، همه با هم یکیه. یا من السرج المتعدده فی بیت واحد، سراجها و چراغهای متعددی که اینجا هستن یک نور تولید میکنند. و تبدل صور عالم الکون و الفساد علا حیولا واحده. پرانتز باز کنیم، طبق نظر مشایین حیولای عالم اجسام واحده. یک حیولاست که صورتهای متعدد روی اون نشسته، یه حیولاست. اما صورت اینو در بحث حیولا واحده در بحث منظوم مفصل اونجا توضیح دادیم، تصویر عقلانه ازش، این تصویر کاملی ازش ارائه دادیم. بحثی که وجود داره یک حیولاست، صورتهای مختلف روی اون می نشینه و بعد این صورتها که تبدل پیدا میکنه، حیولای عالم، حیولایی که در این شی وجود داره واحده. پس یک حیولاست با صور متعدده. خب و شهود و که اتحاد را و تبدل صور عالم دلیلون، دلیلون خبر شهود و که شهود شما این مطالب رو دلیلیست واضح بر حقیقت ما قلنا. این البته فقط اشاره به اتحادشه، بله در اونجا در این موارد اتحاد متکثراته، اما باید ببریدش مطلب رو از مثال خارج بکنید به ممثل اصلی برسید. لذا میگن هازا، اینی که دانستید، معنی الجسم کثیف، کثیف یعنی غیر لطیف، یعنی در حقیقت زمخته. جسم زمخته، با این که جسم زمخته حیولای واحد صور متعدده میگیره. فما ظنک بالخبیر لطیف ظاهر فی کل من المراتب الحقیره و الشریفه، دیگه نظرت چیه در رابطه با اون وجود که در همه کائنات یک شیئه؟ بعد برای این که میگن بدون اونی که ما میگیم فناه، فنا با اتحاد فرق میکنه، با حلول هم فرق میکنه، چون در اتحاد تو یکی من یکی، تو او نشوی، ولی اگر جهد کنی جایی برسی که از تو تویی برخیزد، دیگه تویی نیست، تو نیستی. ول حلول برخیزد نیست، از این برود. ول حلول ول اتحاد بین الشیئین المتغایرین من کل الوجوه، دو تا چیزی که از همه جهت با هم متغایرن، ممکن ممکنه، واجب واجبه، این عبد اون رب. حلول یا اتحاد شرک عند اهل الله، بلکه اون نقطه‌ای که درش هست اینه که باید این شیء منعدم بشه ماهیتش، فنا یعنی دیگه تو نیستی. لسناء الاغیار اندهم به نور الواحد القهار، چون اگر نور واحد قهار تابید دیگه هیچ غیری واقعی نمیمونه، همه چی از بین میره. این تمام. یه بحثی رو مطرح کنیم و اون این که در پایان اون فرق که خب مبدع حرکت آدمی و منتهاش این کجاست؟ این بحث رو دارن که مبدع حرکت می فرماید حل اتا علی الانسان حین من الده لم یکن شیئا مذکورا، این نهایت حرکت، یا ببخشید این مبدعشه. این آیا نبود که شیئا مذکورا نبود؟ شیئا مذکورا یعنی چیزی بود اما مذکور نبود. این مربوط به وجود در مرتبه واحدیت. وقتی وجود انسان در مرتبه واحدیت بود یک نوع تکثر بود، اما این انسان نبود. مرتبه بالاترش رو که اون مرتبه آغاز خلقت انا لله میگه وقد خلقت من قبل ولم تک شیئا، تو اصلا هیچی نبود، نه که شیئا مذکورا نبودی. این مربوط به مقام عبیته، یعنی وجود در اونجا بود هیچ تعیینی نبود، حتی تعیین اسماء و صفات. ولی وقتی به واحدیت آمد این در عالم واحدیت تعیین یافت، اما تعیین صفتی و اسمی یافت. اون وقت شما زید نبودی ولی به نوعی تعیین اسمی وجود داشت. این وجود پایین میاد، بعد منتهاش کجاست؟ میگه یا ایها الانسان انک کادح الی ربک فکدحن فملاقی، انک کادح الی ربک کدحن فملاقی، شما اگر حرکت بکنی ملاقات میکنی. که البته میگن چون اشاره به ربک رب، این نهایت رو همون این آیه اشاره به مقام واحدیته، یعنی اگر تلاش کنی انک کادحون کدحن میرسی به کجا؟ به مقام ربک. ربک مقام اسمه، مقام اسماء و صفات. این هم یه نکته. بعدم میگن اون وقت حرکت در چه مسیریست، با چه مسافتیست، توی چه ریلی حرکت میکنه؟ بازم از قرآن استفاده کردن، گفتن حرکت روی مسافت اینه که و فی انفسکم افلا تبصرون، باید در خودتون حرکت بکنید، که این اشاره به همون حرکت جوهری است که بعدها صدرا همین مطلب رو در آورده. این مطلب تمام. بحث بعدیمون که فصل 12 در نبوت و رسالت و ولایت، که بحثش رو ایشون مطرح میکنه، انشالله فردا بحث رو شروع میکنیم.